فلسفه و روششناسی علوم انسانی اسلامی، کمیسیون روانشناسی اسلامی، البته این رو هم از کنم که هر کدوم با محوریت یکی از مراکز علمی است. کمیسیون فلسفه و روششناسی علوم انسانی اسلامی با محوریت مرکز پژوهش‌های علوم انسانی اسلامی صدراست. کمیسیون روانشناسی اسلامی با محوریت دانشگاه اصفهان و انجمن روانشناسی حوزه است. کمیسیون اقتصاد اسلامی با محوریت دانشگاه تبریز هست. کمیسیون جامعه شناسی اسلامی با محوریت دانشگاه شیراز هست. کمیسیون مدیریت اسلامی با محوریت دانشگاه امام صادق علیه السلام هست. کمیسیون حقوق اسلامی با محوریت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی است. کمیسیون علوم سیاسی اسلامی با محوریت پژوهشگاه علوم و معارف اسلامی است. کمیسیون شهرسازی و معماری اسلامی با محوریت دانشگاه علم و صنعت ایران. کمیسیون قرآن و علوم انسانی با محوریت دانشگاه قرآن کریم هست. کمیسیون سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی با محوریت دانشگاه امام حسین علیه السلام. کمیسیون الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با محوریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. کمیسیون تمدن نوین اسلامی با محوریت دانشگاه شاهد و کمیسیون مدیریت تحول علوم انسانی هم با محوریت دانشگاه دفاع ملی است. برای این مجموعه کمیسیون های داریم که اطلاعاتشو علاقه‌مندان میتونن توی سایت مجمع عالی علوم انسانی اسلامی و کنگره ششم ببینن که عناوین عام فراخوان مقاله ما هم همین عناوین کمیسیون هاست، که البته هر کمیسیونی فراخوان مخصوص به خودش و تخصصی هم داره که باز علاقه‌مندان میتونن در سایت ما ملاحظه کنن. ما همراه با این مجله تحقیقات بنیادین علوم انسانی داریم که به مجله پژوهشی مثل همه مجلات دیگر، مجله سیاست‌گذاری عمومی و حکمرانی اسلامی رو داریم و فراتر از همه اینها کتاب نظریه رو داریم که حافی برتری نظریات علمی است که فعلا 4 شماره از اون رو منتشر کردیم. یک مجله گفتمانساز و جریانساز هم داریم با عنوان مجله صدرا که ماهیت اون ماهیت جریانسازی و گفتمانساز است.
تا کی مهلت ارسال آثار؟
تازه شروع کردیم دیگه، یعنی 1 سال وقت. بنابراین علاقه‌مندان حداقل پیداست که میتونن تا تابستان سال آینده مقالات رو ارسال کنن. بازه زمانی طولانی رو در پیش رو داریم، محدودیتی فعلا نداریم.
خیلی از شما سپاسگزارم.
هم از جناب عالی و از همه اصحاب رسانه و بیش از رادیو باز سپاسگزاری میکنم. گفتارش
متشکرم از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید. تا ساعت 22:10 شب ما با این برنامه‌ها در کنار شما خواهیم بود. تا ثانیه‌های دیگر شنونده برنامه مستند انقلاب خواهید بود. ساعت 21 ایران دخ رو به شما تقدیم می‌کنیم. 21:15 دقیقه رؤیای کاغذی و آخرین برنامه در این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ ساعت 21:30 دقیقه یعنی 9:30 شب به شما تقدیم میشه با نام مستند کشف الاسرار. امیدوارم برنامه‌ریزی بفرمایید و باقی برنامه‌های این بخش رو بشنوید از رادیو فرهنگ. اینک از شما دعوت می‌کنم شنونده مستند انقلاب باشید به مدت حدود 25 دقیقه.
مستند انقلاب. نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
مفتخر بودم قسمت عظیمی از زندگی خودم رو در خدمت خاندان بزرگ شریعتی، خاصه این که در مشهد چون بودم، افتخار خدمت به متفکر اندیشمند زنده یاد دکتر علی شریعتی رو نیز داشتم.
به وسعت کبیر، به پاکی آب،
من رحیمی گزارشگر رادیو هستم و الان در کنار پله‌های کوتاه و خاکستری رنگ یکی از ساختمان‌های قدیمی در قلب مشهد ایستادم. ساختمان دانشکده ادبیات سابق مشهد که امروزها مردم اون رو به نام ساختمان جهاد دانشگاهی میشناسن، اما هنوز بنا به عادت به اون دانشکده ادبیات میگن و به خیابونی که به ساختمان میرسه سراح ادبیات میگن. به اتاقها و پنجره‌های این ساختمان که نگاه میکنم که خوشبختانه هنوز دست نخورده باقی موندند، هنوز هم صدای مردی که سالها کلاس درسش پر بود از دانشجویان انقلابی و جویای حقیقت شنیده میشه. مردی که کلام آتشینش صاعقه‌وار دلهای بیدار رو نشونه میگرفت و در اون دلها طوفان شورانگیزی از حق طلبی و آزادی خواهی برپا میکرد. مردی از جنس آذرخش.
این است که جامعه هایی که بدون ریشه، بدون آمادگی، بدون تغییر اندیشیدن، تغییر تفکر و بدون سوار کردن تمدن بر پایه‌ها و ریشه‌ها و عمق خاک فرهنگی و تاریخی قومی خودشون از خارج گرفتند و آمدن مونتاژ کردند، اینها نه تنها دارای تمدن نمیشن، بلکه شانس تمدن داشتن را هم از دست میدن.
علی شریعتی، مردی زاده کبیر، سال 1312 در روستای مزینان در 6 کیلومتری جنوب غربی داورزن حوالی شهر سبزوار و در 295 کیلومتری شهر مقدس مشهد به دنیا آمد.
مادر سلام، حالتون خوبه؟ مزینان کدوم طرفه؟
مزینان همیتون از سمری ایمری بیا قلعه مرسی و قلعه همیتون قلشن مری یک سرب به مزینو مرسی.
قربون شما، خدا حافظ شما. سلام، من گزارشگر رادیو هستم. خونه دکتر علی شریعتی کجاست؟
والا خونه دکتر باید هم تقریباً یه خونه نفشیه هستش که مغازه سرشه، همونجاست.
خونه رو نگه داشتن؟
یک نصف از خانه نگاه داشتن، نصفش کوچه کرده، خانه قدیمی شد.
شما خاطرتون اساسا دیدین دکترو؟
بله. دکتر یه ماشین جیان داشت، میومد اینجا مرتب، آدم افتاده، آدم خیلی خوبی بود.
دکتر علی که می اومد مزینان، ما که مثلا بچه بودیم در حال 10 سال ما بود که می اومد، می گفت این دکتر علیه، ولی ساده بود، می گفتن کفش آورده، لباس آورده برای بچه مدرسه کمک میکرد، ولی آشکار نمی کردن. خدا رحمتش کرد خوب بید.
من بچه مزینان هستم، همسایه دکتر شریعتی و یه نسبت فامیلی هم با ایشون داریم. بچه بودم مثلا 8 سال یا 9 سالم بود که دکتر شریعتی اینجا بود، خونه پسر عموش تشریف می آوردن و ما می رفتیم اونجا با دختری کوچیک داشت به نام سارا، با هم همسن بودیم، با هم همبازی بودیم با مرضی شریعتی، دوباره دختر عموش که ما دکتر شریعتی می اومدی وقتی یه تاب زده بودن، ما یه بار من تاب می زاشت، یه بار سارا، یه بار مرضی تاب می داد. بعد همون سالا در هیئت حسینی سخنرانی داشت که از داورزن اون وقتا بهشون میگفتن جاندار دیگه، یه سربازا ریختن و دکتر شریعتی روی منبر همونجور که نشسته بوده تکون نخورده، همه مثلا ریخته بودن محاصره کردن دور هیئت و ولی دکتر شریعتی اصلا از منبر نیومده پایین و به سخنرانیش ادامه داده.
محمد مزینانی، معروف به شریفی، معلم بازنشسته هستم. مفتخر بودم قسمت عظیمی از زندگی خودم رو در خدمت خاندان و بزرگ شریعتی، خاصه این که در مشهد چون بودم، افتخار خدمت به متفکر اندیشمند زنده یاد دکتر علی شریعتی رو نیز داشتم. خاندان بزرگ شریعتی مزینان رو از نظر معنویت، جغرافیایی و به ویژه علمی فرهنگی بالاتر و بالاتر بردن و این سخاوت طبع آقایی باعث شده بود تا ماها که از زندگی مرفعی برخوردار نبودیم و گاهگاهی چشم انتظار کمترین عنایتی از جانب یک نفر آقا و سخاوتمند بودیم که مثلا درهمی، دیناری، ریالی، تومانی به ما بده، مان نزدیک کرده بود با حاجی شریعتی بزرگ مرحوم عاشق قربان علی شریعتی، یادمون نره ایشون برادر استاد محمد تقی شریعتی برادر بزرگ و عموی معلم شهید دکتر شریعتی هستن.
نشانه های پیغمبر به وسیله کتب آسمانی قبل گفته شده بود و همه میشناختن پیغمبر را.
استاد محمد تقی شریعتی مزینانی، پدر دکتر علی شریعتی و مؤسس کانون نشر حقایق دینی در مشهد.
به حدی که قرآن می‌فرماید وقتی پیغمبر وارد مدینه شد، اهل کتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، اونطوری که فرزندانشون رو می‌شناختن پیغمبر را، روی نشانه‌هایی که گفته شده بود در کتب آسمانی می‌شناختن.
علی شریعتی، مردی زاده کبیر که کتاب کبیرش همچنان در ذهن و جان اهالی مزینان مرور می شود، کتابی که استعاره های آن وام گرفته از ستار باران شبهای کبیر بود که از پشت بام خانه بیکرانگیش را به تماشا می نشست.
مزینان اصلی در 200 سال پیش سیل از بنیاد می کنه می بره، دور تا دور آبادی برج و باروهایی هست که هنوز هستن، دیوارهای عبوس و مرموزی که دکتر شریعتی اشاره هم به این موضوع داره. مزینان بر لب کبیر، آب سرد گوارایی که گویا دل یخچال از ارگ مزینان سرچشمه میگیرد. دیوارهای عبوس و مرموز که علی رغم تاریخ هنوز پا بر جا موندن، درختان کهنی که سالیان دراز سر بر سر هم نهادن، خیابان اصلی که ستون فقرات روستا را تشکیل میدهد تا باغستان مزینان مشایعت میکنند. بعد اشاره داره در این موضوع، عمو یمشی قربان علی که بر روی کتاب بیدار است و خوابش میبرد، برخلاف پدرم سنت شکنی نکرد، در مزینان موندنی شد.
ای مزینان، ای مزینان، تو دیگر بر آفرینش ناز کن، پای تا سر جان شو و آغوش دل را باز کن. حبل المتین عاشقان، سعی و صفای عارفین، مردی وزین و نازنین، دکتر علی از این زمین.
علی شریعتی تحصیلات ابتدایی را در سال 1319 در دبستان ابن یمین مشهد آغاز کرد. بعد از وقفه کوتاه در بحران سال 1320 دوباره همراه خانواده به مشهد بازگشت و تحصیلات مقدماتی خود را در دبیرستان فردوسی به پایان برد و در 16 سالگی وارد دانشسرای مقدماتی شد. در سال 1331 روحیه حق طلبیش او را به طرفداری از حکومت دینی واداشت، برخوردی که نخستین رویارویی مستقیم او با حکومت بود و برای اولین بار بازداشت شد. در سال 1334 بود که بعد از تأسیس دانشکده علوم و ادبیات انسانی مشهد، علی شریعتی وارد دانشکده شد و در سال 38 چون شاگرد اول دوره لیسانس ادبیات بود، با دریافت بورسیه تحصیلی عازم فرانسه شد. ادامه تحصیل در فرانسه او را با نهضت آزادی بخش الجزایر و دیگر نهضت‌های ملی آفریقا و آسیا آشنا کرد. سال 1961 به دنبال افشای شهادت پاتریس لومومبا در تظاهرات وسیعی که از سوی سیاه پوستان در مقابل سفارت بلژیک در پاریس سازمان یافته بود شرکت کرد و در آنجا هم دستگیر شد. دولت فرانسه تصمیم به اخراج او گرفت، ولی با رأی قاضی در پاریس ماندگار و در سال 1963 با درجه دکترا فارغ التحصیل شد. زندگی در فرانسه تفکر سنتی و مذهبی او را با تفکرات مدرن آشنا کرد و علی شریعتی در بازگشت به ایران تبدیل به یک مبارز روشنفکر مذهبی شد، روشنفکری که ساواک را وادار کرد او را به محض ورود به ایران در مرز بازرگان دستگیر کند.
روشنفکر به وسیله ترجمه، به وسیله کپیه، به وسیله تقلید به وجود نمیاد. تحصیل کرده به وجود میاد، دکتر به وجود میاد، مهندس و معمار به وجود میاد، روشنفکر به وجود نمیاد. روشنفکر یعنی تا سواد نداشته باشه، نداشته باشه، فلسفه ندانه، ندانه، فقیه نباشه، نباشه، فیزیکدان و شیمیست و مورخ و ادیب و نویسنده هیچی نباشه، نباشه، جور تازه بیندیشه، زمانش حس کنه، مردم رو بفهمه و بفهمه که چگونه اکنون باید بیندیشه و بفهمه که چگونه مسئولیتی را باید حس کنه و بر اساس این مسئولیت فداکاری داشته باشه.
یک سال بعد بود که شریعتی پس از قبولی در امتحان به عنوان کارشناس کتب درسی به تهران رفت و زمینه آشناییش با آقایان برقعی، با هنر و بهشتی که از مسئولان بررسی کتب دینی بودند فراهم شد. سال 1345 دکتر علی شریعتی به عنوان استادیار رشته تاریخ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد استخدام شد و به تدریس تاریخ ایران، تاریخ و تمدن اسلامی و تاریخ تمدن‌های غیر اسلامی پرداخت. در نیمه دوم سال 1347 بود که سخنرانی‌های آتشین علی شریعتی به دعوت استاد مطهری در حسینیه ارشاد پا گرفت.
بعد حسین با همه هستیش آمده تا در محکمه تاریخ در کنار فراس شهادت بدهد، شهادت بدهد به سود مظلومان تاریخ، شهادت بدهد به نفع محکومان جلاد حاکم بر تاریخ، با علی اکبر شهادت بدهد.
طاقت مسئولان دانشگاه طاق شد و قطع کردن ارتباط دانشجویان با دکتر شریعتی و کشمکش‌ها و دستور شفاهی ساواک برای تعطیلی کلاس‌ها و جلسات سیاسی فرهنگی در سال 50 باعث شد سخنرانی‌های او بیش از پیش روی نوارهای کاست قدیمی مخفیانه بین مردم دست به دست شود.
حسین با همه هستیش آمده است تا در محکمه جنایت تاریخ شهادت بدهد که در نظام حاکم بر تاریخ چگونه زمان یا جسارت را باید انتخاب می شدند و ملعبه حرم سراها می بودند، یا اگر آزاده باید می موندند باید قافل دار اسیران باشند. با زینب است.
سخنرانی های ضد رژیم دکتر شریعتی در حسینیه ارشاد و محافل دیگر او را واداشت که از آبان ماه 1351 مخفیانه زندگی کند. هجده ماه زندگی در سلول انفرادی که سرانجام در اواخر اسفند ماه سال 1353 به مهمترین فصل زندگی اجتماعی و سیاسی شریعتی خاتمه داد. آیت الله خامنه ای درباره دکتر شریعتی فرمودند: شریعتی یک آغازگر بود، در این شک نباید کرد. او آغازگر طرح اسلام با زبان فرهنگ جدید نسل بود. شریعتی دانشمندی بود با تفکرات مترقی اسلامی. بعضیها تأثیرگذاری او را به عنوان شتاب دهنده حرکات آزادی بخش روشنفکری با اقبال لاهوری یا حتی سید جمال الدین اسدآبادی مقایسه می کنند. شریعتی آغازگر طرح جدیدترین مسائل کشف شده اسلام مترقی بود، مردی با نگاهی دینی و دغدغه های جهانی.
شما از کی با دکتر علی شریعتی آشنا شدید؟
آشنایی ما در واقع از جوانی و از نوجوانی در زمان حوالی دهه 60 برمیگرده، یعنی در زمانی که مثلا 15-16 سالگی بود و زمانی که در افغانستان بودیم. ما اهل افغانستان هستیم و تقریبا 30-35 سال هست که در ایران به سر میبریم. من تا از زمان نوجوانی در افغانستان آثار دکتر شریعتی رو کم و بیش دیده بودیم.
البته آثار ایشان در اونجا تا حدود زیادی مخفی رد و بدل میشد و دست به دست میشد، به خاطری که ممنوع بود از طرف حکومت کمونیستی که ضد گرایش های دینی بود و در زمانی بود که مردم افغانستان علیه حکومت کمونیستی قیام کرده بودند. و یکی از دستمایه های انگیزه های معنوی و تئوریک و ایدئولوژیک قیام مردم افغانستان، به خصوص کسانی که با افکار و عقاید دکتر شریعتی آشنایی داشتند، آثار دکتر شریعتی بود. یعنی یک پشتوانه ایدئولوژیک برای قیام و انقلاب افغانستان هم به شمار می رفت، همچنان در ایران هم این چنین بوده. و خب بعد از اون که به ایران آمدیم، دسترسی به آثار ایشان آسان‌تر شد و در اینجا بعضی از آثار دکتر شریعتی رو خواندم. منتها یک فاصله ای افتاد و بعد بخش دیگه از آثارشون رو در واقع در حین ویرایش این آثار در دهه 80 خوندم. افغانستان خیلی هم از لحاظ وضعیت اجتماعی و سیاسی تشنه این چنین آثاری بود، چون کاری که دکتر شریعتی میکنه با واقع این هست که اسلام رو با یک منظر ایدئولوژیک و با عنوان یک حربه برای رویارویی با ظلم و ستم، با رویارویی با جهان غرب، با رویارویی با نظام خودکامه زمان شاه در ایران و امثال اینا به کار می‌بنده. یعنی اسلامی که دکتر شریعتی در پی اون هست و بسیاری از مبارزان اسلامی در ایران در پی او هستن، به واقع اسلام مبارزه و عقیده است. اسلامی است که در قالب یک ایدئولوژی پیشرونده، فعال و مبارز عمل میکنه و طبیعتاً در اون زمان چون افغانستان هم تشنه این چنین فکری بود و درگیر بود کشور با رویارویی با نظام کمونیستی و نظام غیر دینی، طبیعتاً آثار دکتر شریعتی خیلی در اونجا استفاده میشد. در مورد دکتر شریعتی چیزی که به نظرم میرسه اینه که علی رغم اینکه دکتر شریعتی نویسنده بود که در یک مقطع زمانی خاصی با شرایط خاصی زندگی میکرد و بیشترین کاربرد آثارش در همون زمان و همون مقطع خاص سیاسی و اجتماعی ایران قبل از انقلاب اسلامی قابل دریافت هست، ولی واقعیت امر اینه که تفکری که دکتر شریعتی ارائه میکنه و نگاهی که نسبت به مسائل دینی داره چیزی هست که همیشه به درد ما میخوره.
و تو ای علی، ای شیر، مرد خدا و مردم، رب و نوع عشق و شمشیر، ما شایستگی شناخت تو را از دست داده ایم. شناخت تو را از مغزهای ما بردن، اما عشق تو را علی رغم روزگار در عمق وجدان خیش، در پس پرده های دل خیش همچنان مشتعل نگاه داشته.
چهاردهم تیر 1350 شریعتی با سخنرانی خودش در حسینیه ارشاد نگاه جامعه شناختی جدیدی از چشمنداز شیعه نسبت به موقعیت زن امروز و الگوگیری از شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها ارائه داد. این سخنرانی کمی بعد به نام کتاب فاطمه فاطمه است منتشر شد.
خواستم بگم که در برابر همه این ستایش‌های 1400 ساله به قول مسیحیون، همه نژادها و قبیله‌ها، به خصوص همه ملت‌های محروم، همه طبقاتی که در زیر ستم تامار شدند و فاطمه را به عنوان منبع الهام عدالت‌خواهی و آزادی‌خواهی و جهاد در برابر ستم می‌ستایند و ستودند، در برابر همه اینها می‌خواستم بگم که فاطمه دختر خدیجه است. خواستم بگم فاطمه دختر محمد است. دیدم باز کمه، هنوزم هست. فاطمه زن علی، باز دیدم کمه. فاطمه مادر حسین و فاطمه مادر زینب. بعد دیدم که اینها همه هست اما باز هیچ کدام نیست. فاطمه فاطمه.
بعد از آزادی از زندان ساواک، دکتر علی شریعتی مجبور به خانه نشینی شد، توفیقی اجباری برای توجه و رسیدگی به خانواده. در 26 اردیبهشت سال 1356 به مقصد بلژیک از کشور خارج شد. شریعتی پس از اقامتی 3 روزه در بروکسل به انگلستان رفت و در منزل یکی از بستگان مستقر شد. پس از گذشت 1 ماه در 29 خرداد همان سال دکتر علی شریعتی در ساوثهمپتون انگلیس در 44 سالگی به نحوی مشکوک از دنیا رفت. با آنکه عمیقاً دوست داشت در حسینیه ارشاد به خاک سپرده شود، با مشورت پدرش استاد محمد تقی شریعتی و کمک دوستانش از جمله شهید دکتر مصطفی چمران و امام موسی صدر به سوریه انتقال یافت و در زینبیه در جوار حرم مطهر بانو حضرت زینب سلام الله علیها که شریعتی تمام عمر خود را وقف شناساندن تفکر آنها به انسان مدرن کرد به خاک سپرده شد.
در باره دکتر علی شریعتی سخنرانی های زیادی کردند. ابعاد مختلف زندگی این مرد بزرگ را جستجو نمودند.
دکتر مصطفی چمران:
علم او، مبارزه او، هنر او، فداکاری، پاکی، تقوا و نبوغ و تیز هوشی او چیزهایی است که بر همگان روشن و واضح است. دکتر شریعتی کسی است که حرکت و جنبش و نهضت به وجود آورده است. آنقدر در مقابل زیبایی حساسیت دارد که گویی تار و پود وجودش با زیبایی سرشته شده است. این احساس شدید به زیبایی آنقدر علی را متأثر می کند که با ستارگان آسمان راز و نیاز می نماید.
در پایان این برنامه من باز هم به دانشکده ادبیات سابق مشهد در سراح ادبیات اومدم، البته این بار در کنار درب کتابخونه این ساختمون قدیمی ایستادم، کتابخانه ای که با نام دکتر علی شریعتی خودنمایی میکنه. چون ما نسلی هستیم که لابلای خطوط کتابها، کارت پستالها و جملات کوتاه در فضای مجازی و به کمک تکنولوژی معاصر دکتر علی شریعتی رو شناختیم، مردی که از حوالی دیروز بود و از جنس امروز، مردی که کلامش هنوز هم سائقه وار و طوفانی است.
یاد باد آن که ز ما، یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد. به ودایی دیده ما شاد نکرد، دل به امید صدایی که مگر در تو رسد. ناله ها کرد در این که فرهاد نکرد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، از اینکه رادیو فرهنگ رو برای شنیدن انتخاب کردید از شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم. با نزدیک شدن به ساعت 21:09 شب از شما دعوت میکنم ایران دخت رو بشنوید از رادیو فرهنگی.